أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بنابر نقل و روايتي امشب شب شهادت سید الساجدین زین العابدین ابوالحسن امام علی ابن الحسین علیه افضل التحیت و الثناء است. امام سجاد در سال 94 یا 95 یعنی 33 یا 34 سال بعد از حادثه کربلا در ایام ماه محرم، حالا یا 12 یا 25 که هر دو نقل در تاریخ آمده، به شهادت رسیدند و بدن مقدسشون کنار بدن عموی بزرگوارشون امام حسن مجتبی در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. دوران امام سجاد دوران بسیار حساس و ویژه‌ای است. شاید هیچ دورانی بر شیعه سخت‌تر از دوران امام سجاد نبوده، به حدی سخت بوده است که امام امکان جلسات عمومی، تشکیل درس، تفسیر، سخنرانی عمومی براشون فراهم نبود. بیشتر کادرسازی فردی روی افراد کار میکرده. ابو حمزه سمالی، ابو خالد کابلی، یحیی ابن ام طویل، اینا میامدن خدمت امام، امام مطالب رو به اینها میفرمود. حتی شما ببینید در این 30 سالی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام است، رسماً اومدن به کربلا و زیارت قبر امام حسین هم چندان در تاریخ نقل نشده. معلوم میشه حتی این شرایط زیارت قبر پدرشون هم براشون فراهم نبود. حتی کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام که قبر مخفی بود ولی امام سجاد میدانست کجاست، گاهی شبانه میآمد، گاهی مخفیانه میآمد و کنار قبر زیارت امین الله رو میخواند و بر میگشت، کسی مطلع نشه. خیلی دوران سختی بر امام سجاد علیه السلام از نظر دوران بفرمایید پس از پدر گذشت، چون هم بنی امیه هم بنی مروان بر امام سخت گرفتن، مدینه قتل عام شد، عده زیادی در مدینه کشته شدند، نزدیک 400 خانوار رو گفتن امام سجاد فقط تأمین میکرد، قضا و خرجشون رو میداد، چون نزدیک 1/3 جمعیت مدینه بعضی گفتن قتل عام شد، چند هزار جمعیت مسلم ابن عقبه حمله کرد به مدینه و در اونجا به قتل و به کش شهادت رسوند. ولذا جریان مختار دوران ایشون بوده، جریان قیام توابین دوران ایشون بوده، جریان قیام زبیر تو مکه دوره ایشون بوده، 4-5 تا انقلاب که حالا من نمیخوام تحلیل کنم کدوم درست و کدوم غلط، ولی در زمان امام سجاد صورت گرفته و خیلی هم زیر نظارت دقیق بوده امام سجاد، زیر کنترل شدید. به همین دلیل امام علیه السلام عرصه زیادی برای فعالیت های سیاسی نداشتن. عمده ترین چیزی که از امام سجاد به ما رسیده است همین دعاهای ارزشمند صحیفه سجادیه است، این کتابی که متاسفانه در بین ماهای مقداری هم مهجور واقع شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آغاز وصیت نامه‌شون می‌فرمایند این صحیفه زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و ما افتخار می‌کنیم به این کتاب. حتی بعضی از دانشمندان اهل سنت شرح نوشتن، بعضی‌ها تعریف و تمجیدهای ویژه کردن. یک دوره معارف اسلامی است، امام بهانه پیدا کرد، مثلا مردم می آمدن آقا باران نیامده، به عنوان دعای طلب باران امام توحید و معارف اسلامی و اخلاق و امامت و همه اینا رو بهانه دعای طلب باران یه دعای مفصلی امام خوانده. یا طرف می آمد آقا اولاددار نمیشم، به بهانه دعای طلب اولاد یک دعای مفصلی امام سجاد خوانده و این دعا توش همه مطالب هست. مقیدم بود اول تمام دعاها درود بر پیامبر و آل پیامبر، این مخصوصا مقید بود حضرت، اول تمام دعاهای صحیفه سجادیه هم درود بر پیامبر است هم آل پیامبر، چون مخصوصا رو آل پیامبر اونا عناد داشتن، نمیخواستن آل پیامبر مطرح بشه. اما امام سجاد اول همه دعاها این درود بر پیامبر و آل، که خود همین نشان دهنده تبلیغ امامت و ولایت، و در روایات هم دارد که هر که میخواد دعا کنه اگر تنها دعایی که هیچ وقت بر نمیگرده حتما مستجابه همین دعای درود بر پیامبر و همین صلوات مشهوری است که در بین ماها گفته میشود و به حدی هم ثواب برش مترتب کردن که من در یک روایت دیدم ثواب تسبیح و تحلیل و تکبیر دارد، یعنی الله اکبر، سبحان الله و لا اله الا الله که از اذکار بسیار مهم است، تو بعضی نقل ها دارد که معادل تسبیح و تحلیل و تکبیر است، تو بعضی از نقل ها دارد که درود بر پیامبر و آلش مخصوصا به صورت جمعی و بلند تذهب و به نفاق، نفاق رو تو جامعه از بین میبره. حقم همینه دیگه، بالاخره شما وقتی در یه جمعیتی بلند درود بر رسول خدا اونم و آل رسول خدا، این مهم است. پیغمبر اکرم تأکید داشتن بر اینکه آل ذمیمه بشه، میفرمودن درود بدون قید ذکر آل ناقص هست. امام رضا وقتی که با مأمون وارد بحث شد، مأمون گفت چرا درود بر آل پیغمبر بنویس بفرستیم، خب بر خود رسول الله کافی است. امام رضا فرمود مراد از یاسین در قرآن چیه؟ یاسین خیلی ها گفتن مراد پیغمبر است، از حروف مقطعه است که یه معناش پیامبر اکرم است. امام فرمودن تو قرآن ما نداریم سلام علی آل نوح، سلام علی آل نوح نداریم، سلام علی آل نوح داریم ولی آل نوح نداریم، ولی سلام علی آل یاسین داریم. فرمودن آل یاسین ما هستیم، یاسین پیغمبر است، آل یاسین هم ما. رضا تو اون شعری که به امام رضا خطاب میکنید سلام علی آل طه و یاسین، فرمود ما آل و فرزندان پیغمبر هستیم. مودت فی القربا سفارش شده در قرآن، اینی که ذکر شده است که تذهب و به نفاق، این باعث میشه نفاق تو جامعه از بین بره. شما الان میرید تو مرکز وحی، مسجد الحرام، مرکز حضور ائمه معصومین، مسجد النبی، صدای اذان بلند نام رسول الله برده میشه، هیچ صدای بلندی شما از درود بر پیامبر نمیشنوید. اگر همین جا میافتاد باعث میشد تو جامعه خود همین نفاق رو از بین ببره، دشمن حواسش رو جمع کنه، اتحاد مسلمان ها بیشتر بشه. حتی من در نقل دیدم که اگر کسی 100 مرتبه هم از نبی مکرم اسلام این روایت اومده هم از ائمه دیگه در روز بر پیامبر و آلش درود بفرستد، خداوند این بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه و این بدن آتش شاملش نمیشه. البته معلومه اینا منظور فقط زبان نیست، کسی که درود بر پیامبر و آل میفرسته ولایت داره تو خط اهل بیته، چون ان الله و ملائکته. ببینید یصلون فعل مضارعه، یعنی دائما خدا و فرشته ها دارن بر نبی مکرم اسلام درود میفرستند. و لذا تمام دعاهای صحیفه سجادیه شما نگاه کنید، عنایت داشت امام سجاد با این درود بر پیامبر و آلش باشه، به خاطر اینکه اون جوی که علیه ائمه بود، علیه امام حسین بود، خود امام حسین رو به شهادت رسوندن، میخوان آثارش هم از بین ببرن، این جو شکسته بشه. لذا امام از طریق دعا وارد شدن. و من توصیه میکنم جوانهای عزیز، برادران و خواهران، بیشتر با این صحیفه سجادی آشنا باشید. یه وقتی یک نسخه از این کتاب رو داده بودن به این تنتاوی در دانشگاه الازهر مصر، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای مرعشی براشون فرستاده بود، ایشون در جواب نوشته بود من این کتاب دیر برستم رسید، کاش در جوانی به دست من رسیده بود و من یه شرحی بر این می نوشتم. عجب کتاب عالی است. به قول اون دانشمند اهل سنت میگه مسلمان ها در توحید مدیون علی ابن ابی طالبن، خطبه های نهج البلاغه بهترین سند برای توحید است، در شجاعت مدیون امام حسینن، در دعا و مناجات مدیون علی ابن الحسین. امام سجاد علیه السلام با این دعاهای زیبایی که حالا 50 خورده ایش تو این صحیفه مشهور جمع شده، اخیراً هم بعضی زحمت کشیدن متممهایی نوشتن تا 250 دعا به مناسبت های مختلف. و این دعاها عرض کردم مباحث متعدد اخلاقی عرفانی. شما همین دعای مکارم الاخلاق امام سجاد رو ببینید، یک دوره اخلاق اسلامی است. هر درد اخلاقی که روش دست میذاری ایشون اونجا آورده، عجب، کبر، حسد، تمام اسراف، وسواس رو تمام دست گذاشته، که بعضی از بزرگان شرح نوشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی یک ماه رمضانی راجع به این دعا مفصل صحبت کرد و بعدم به نگارش در آورد، 3 جلد چاپ شده شرح دعای مکارم الاخلاق. دیگران هم نوشتن، صحیفه سجادیه، اون ریاض السالکین از سید علی خان شاید از شرحهای قوی است، منتها خب اون عربی است، همه کس فهم نیست، اما مرحوم آقای فلسفی همین دعای مکارم الاخلاق در 3 جلد شرح کردن. یک دوره اخلاق اسلامی است. دعای 8 صحیفه سجادیه، از 44 گناه امام سجاد به خدا پناه برد، یعنی 44 بیماری اخلاقی رو اونجا نام برده. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب، 44 بیماری رو دست گذاشته که اینا باعث بدبختی. همین مفاتیح شما باز کنید، مناجات های 15 گانه، مناجات 15، چقدر عالی است. یه وقت اینا رو بخوانید، مرحوم مجلسی در آثارش سفارش میکند، میگه حتما اینا رو بخوانید، اگه همه رو هم نمیتونید مناجات تائبین، توبه کنندگان، 15 مناجات شکایت کنندگان، توبه کنندگان، خاشعین. شما ببینید تو مناجات شاکیان امام از چی شکوه میکنه. حالا ما یه وقتی میخواییم پیش خدا شکوه کنیم از فقر و از نداری و از مریضی، و همیشه حاجات ما اینه دیگه، خدای فلانی مریضه، خدای فلانی گرفتاره، خدا بیکاره، خدا دختر شوهر بده، پسر زن، بیشتر تو این هواها میچرخیم. امام اونجا از 5 چیز به خدا شکایت کرد. اللهم انی اشکو الیک نفسن به سوء اماره، خدایی از این نفس که منو تحت سیطره خودش گرفت، از شیطان و شیطانن و قرینن سو، از رفیق بد، و قلبن قاسیا، از قلب با قساوت. امام تو دعای شاکین، مناجات شاکین، از این عوامل به خدا شکایت میکنه، از شیطان، از رفیق و همراه بد، دوست بد. علتش هم اونجا میگه. اصلا من معتقدم این مناجات شاکین که متاسفانه اینها شرحای خوبی هم نخورده، یعنی کار نشده روش، جا داره یه سری دانشجویان رشته های الهیات نارو اصلا پایان نامه کنن روش کار کنن. امام 13 دلیل میاره اونجا برای علت شکایت از نفس. چرا نفس باید ازش شکایت کرد؟ دلایلش آورده به سوء اماره الال خطیعت مبادره و به معصیت که مولعه، تمام ادلش اونجا میاره کارشناسانه، علت شکایت رو میگه من به این دلیل از نفس شکایت میکنم، خدایا به این دلیل از شیطان شکایت میکنم، شیطان برا من گناه رو زیبا جلوه میده، خدایا چه کنم من ضعیفم، البته زبان حال ماست، شیطان گناه رو برا من زیبا جلوه میده، نامحرم رو، دروغ رو، رشوه رو، خودش هم گفت لأزینن لهم، تو قرآن من گناه رو برای شما زیبا جلوه میدم، اگه گناه زشت باشه ببینی آدم که انجام نمیده. از 13 از 5 چیز تو مناجات شاکین امام سجاد شکوه کرده. برادران عزیز، خواهران گرامی، من اصلا نمیخواستم تو این بحث وارد بشم، خود به خود بحثم به اینجا کشید که یه مقداری شما با آثار امام سجاد بیشتر آشنا باشید. اخیراً کار خوبی که شده آثار ائمه رو یک جا جمع کردن، این مسند نویسی ها، خدا توفیق بده به نویسندگانش، مثلا راجب امیرالمومنین چند جلد همه فرمایشات و زندگیش رو جمع کرد، حالا راجب امیرالمومنین فارسی هم نوشته شده، عربی هم هست، اما راجب امام سجاد در 4-5 جلد مسند امام سجاد جمع‌آوری شده، همه فرمایشاتش، دعاهاش، احادیثی که از ایشون رسیده، رساله حقوق، بیش از 50 حق تو رساله حقوق شمرده، خدا میدونه یک دوره آدم تو خانه اینو بذاره جوانان و جوانا بخونن و حق بابا چی چیه. امروز تو جامعه حقا از بین رفته، حدود شکسته، مرزها شکسته. سابق شما یه بچه دو جوان نوجوان جلو باباش پا دراز نمیکرد، حالا میبینید به قول یه آقای میگه به حرفایی که الان بچه 14-15 ساله من میزنه، من که 50 ساله من روم نمیشه بابام بزنم، اینقدر حریم ها گاهی میبینی شکسته. خب ببینید شما، آدم نسبت به پدرش چه حقی داره، نسبت به اولادش چه وظیفه‌ای داره. حقوقدانای دنیا جمع شدن رساله حقوق بشر نوشتن، حقوقدانای دنیا، اولا که خودشون زیر پا گذاشتن بمانن، ثانیا حقوق بشر که اعلامیش تو سازمان ملل، هر کجام یه گیری پیدا میکنه فورا علمش میکنن، ایران ضد حقوق بشر، عراق ضد حقوق بشر، تا یه اتفاقی میفته فورا علم میکنن. اینا مربوط به روابطه، یعنی من اگه با همسایم با کشور دیگه رابطم به هم ریخ، یا دین یا مذهب کسی با کسی تعارض پیدا کرد، باید چکار کرد؟ اما امام سجاد پاشو از این فراتر گذاشته، اصلا من یه آدمم تنها هستم، یه جایی کار به اطرافم ندارم، حق گوشم بر من چی چیه؟ میتونم موسیقی گوش بدم، هیچ کسم نیست، میتونم این گوش رو به موسیقی بدم، حق زبون چی چیه، حق پا چی چیه، حقوق اعضا رو اونجا شمرده. رساله حقوق جداگانم چاپ شده، ترجمه فارسی شده، تو بازار هست، رساله حقوق امام سجاد. خب اینها ما ائممون رو باید به این ترتیب بشناسیم، ببینیم امام سجاد در قالب صحیفه، در قالب رساله حقوق، در قالب احادیثی که ازش رسیده، چگونه در جامعه نقش امامتش، اونم با اون شرایط سخت. عرض کردم من در روایت دیدم امام میومد صبح جمعه تو مسجد تاریکی، کسی نباشه، یه نفر دو نفر یواشکی حرفایی رو میزد، اونا میرفتن، جلسات عمومی تشکیل نمیشد. خودش فرمود 20 نفر تو مدینه، ما کان فی المدینه 20 رجل، 20 نفر تو مدینه نیست که از ما حمایت کنه، حمایت کنه، وایس دفاع کنه، واقعا ما رو واقعا دوست داشته باشه. بعضی روایات دارد امام سجاد 3 یار مخصوص و ویژه داشت که واقعا دیگه بهش ارادت داشت، نمیگم بقیه کافر بودن و بیدون بودن، نه، پای امام 3 وای نستاده بودن. حالا ابو عبدالله کربلا باز 70-80 نفر باش بودن، غیر بنی هاشم تعدادی نزدیک 30-40 نفر 50 نفر بودن، اما امام سجاد تو روایت دارد فرمود 3 نفر واقعا پای من وایستادن، ابو حمزه، ابو خالد، یحیی ابن ام طویل، تو روایت دارد ارتد الناس بعد حسین علیه السلام، که این ارتداد اصطلاحی نیست، یعنی وای نستادن دفاع کنند. تو این شرایط امام این مطالب رو به ما رسونده. خب حاشیه نریم، من اجازه میخوام امشب که شب شهادت است بنابر قولی، حتی اگر این قول ضعیف هم باشد حتی اگر امشب نقلم نشده بود شب شهادت، جا داشت که امشب از امام سجاد صحبت بشه، چون اصلا این روزا روز امام سجاده. از امروز مسئولیت و ماموریت امام سجاد آغاز شد. من یه حدیث براتون بخونم، خوب عنایت کنید، همین حدیث رو به خاطر بسپاریم و انشاءالله خداوند به هممون توفیق زیارت قبرش رو در قبرستان بقی عنایت کند، به برکت اون صلوات بر محمد و آل محمد. در این حدیث زیبایی که الان خدمت شما میخونم، سه تا مطلب رو امام فرمودن که این سه مطلب گاهی آدم تو جامعه بهش مبتلا میشه، دقت داشته باشی. کم من مفتون لحسن القول فیه، کم من مفتون لحسن القول فیه، کم من مقرور بما انعم الله علیه، کم من مستدرج لحسن ستر علی. سه تا مشکل تو جامعه رو امام دست گذاشتن. یک، فرمود چه بس آدمایی که ازشون تعریف میکنن گول میخورن. کم من مفتون لحسن القول، آقا تعریف میکنن عجب کلاسی، عجب منبری، عجب کتابی، تا تعریف میکنن مفتون میشن، خودشونو گم میکنن. و لذا روایت داریم خیلی جالب، این هم از امام سجاده، میگه خدایا هر چی پیش مردم منو عزیز میکنی پیش خودم خارم کن. مردم احترام کنن ولی خودم باورم نشه، نگه من آدم خوبیم. طاووس یمانی وقتی شروع کرد از امام سجاد تعریف کردن، یبن رسول الله شما اهل بهشتی، پدرت امام حسین، جدت رسول الله، مادرت فاطمه زهرا، عشق تو چشمان امام حلقه زد در حالی که طواف میکرد، فرمود یا طاووس ده حدیث جدی و ابی و امی. به پدرم چه کار دارن؟ به مادرم چه کار دارن؟ مگه قرآن پسر نوح رو از نوح جدا نکرده؟ طاووس یمانی فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، به خودم کار دارن، از من عمل میخوان. خیلی مهم است که کسی مقرور به عزاداری، مفتون به تعریف، تا گفتن عجب مجلسی، عجب، خیلی هم مهمه. گاهی انسان تا غرورم میگیردش میبینی یه اشتباهی، یه خطایی آبروش میره. کم من مفتون. من یادم نمیره یه وقت خدمت امام یکی از شخصیت ها خیلی تعریف کردن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فردا سال روز ورود اون شخصیت بزرگم به میان اسلامی و آغاز دهه فجرم است، فرمود میترسم این شعرهای شما رو باور کنم، این شعرهای شما رو باور کنم، این حرفهای شما رو باور کنم، میترسم باور کنم. هارون الرشید گاهی میمد تو تاریکی شب درس فضیل درس اخلاق میگفت. فضیل ابن عیاض خودش تغییر کرد، تحولی درش ایجاد شد، آیه قرآن شنید عوض شد، درس اخلاق میگفت. هارون هم میمد تاریکی مینشست. یه شب همینطور دست که نشسته بود، فضیل دست کشید، دستش خورد به دست هارون، گفت چه دست نرم و لطیفی، آیا قیامت هم این دست همینطور میمانه یا توسط آتش میسوزه و این لطافت رو از دست میده؟ آیا کسی که تو اگر در شرق کشورت ظلم بشه در غرب باشی مسئولی، چون اداره این کشور به عهده توست، اداره این نظام به عهده توست، آیا به مردم میرسی؟ یه قدری فضل صحبت کرد، اشک هارون جارو شد. هارون یه آدم چند شخصیته‌ای بوده، خیلی زود گریه میکرده، زودم تو مجلس لهو و لعب میرفته و اهل غنا بوده، خیلی چند شخصیته بوده. شروع کرد گریه کردن، اشک جاری شد. یکی از این اطرافیان و برمکی‌ها گفت این حرفا چیه، اینا خلاصه شمشیر خدا هستن، سیف الله هستن، بهشت میره. شروع کرد کار رو درست کردن. فضل گفت شما و امثال شما اینا رو بدبخت میکنید، هی دور اینا وای میستید، تعریف میکنید، مت میکنید، باورشون میشه کسی هستن. بهلول میمد میشه هارون الرشید با صراحت حرفاشو میزد. اینطور است. فرمود کسی نباید با تعریف مفتون بشه. کم من مفتون لحسن القول فیه، این یک. دوم فرمود کم من مقرور بما قد انعم الله علی. بعضی هم خدا بهشون نعمت زیاد میده مقرور میشه، آقا نعمت که خدا به انسان میده باید شکرش رو انجام بده، غرور نباید بگیردش. این همه خدا به ایوب پیغمبر نعمت داد، یه مرتبه هم نعمت ها سلب شد. حواس انسان باید جمع باشه. شما تو زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگید چی؟ میگید لا تسلب منی ما انا فیه، خدایا این نعمت هایی که ما داریم از ما سلب نشه. خب چطور نعمت سلب میشه؟ من روایت دیدم رب کلمت سلبت نعمتن، گاهی یه حرف ناپسند نعمت رو از انسان سلب بکن، یه حرف ناپسند، یه کلمه نادرست میبینی نعمت از آدم میگیر. گاهی در روایت داریم کفران نعمت، ترک شکر، نعمت رو از انسان سلب میکنه. فرمود خدا به شما نعمت داد مغرور نشید، چون غرور خودش عامل سلب نعمت. این همه خدا به قوم سبا نعمت داد، شهرهای آباد به هم وصل، امکانات زیاد، وقت میگفتن خدایا دعاشون این بود باعد بین اسفارنا، دلشون نمیخواست با فقرا سر یه سفره باشن، فقرا به این راحتی زندگی کنن تو جامعه، دلشون میخواست فاصله طبقاتی زیاد بشه، دلشون میخواست فقیر و محتاج تو جامعه در خان با خنی و ثروتمند یک کاسه و یک شهر نباشه، میگفتن اونا جای دیگه زندگی کنن ما جای دیگه. خب خداوند این نعمت رو از اینها سلب کرد، قوم سبا به خاطر غرور و کفران نعمت از بین رفتن. کم من مغرورن، چه بسا کسانی که مغرور میشن به خاطر نعمت. اینم دو تا مطلب. مطلب سوم که این خیلی دقیقه، فرمود کم من مستدرجن لحسن ستر علی. ببینید آقا گاهی افراد گناه میکنن خدا آبروشون رو نمیبره. حدیث داریم بین بنده، بین بنده و آبروش 40 تا خداوند سپر و پرده قرار داده، 40 دارد جنه که خدا آبروی مؤمن نریزه. گاهی خدا آبرو آدمو حفظ میکنه، هرچی هم طرف بدمستی میکنه بهش گو نعمت میده، نعمتشو زیادترم میکنه. این باید حواس جمع باشه، این اسمش استدراجه. استدراج یعنی سقوط تدریجی. افرادی که گناه میکنن خدا آبروشون رو نمیبره، بلکه نعمت هم بهشون میده. چقدر خدا به فرعون میدان داد، چقدر خدا به صدام میدان داد، چقدر خدا به هارون الرشید و منصور دوانقی میدان داد. این استدراجه. تو قرآن هم دو جا اومده سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. بذارید یه قدری روشنتر بگم. گاهی آدم یه گناهی میکنه پشت پاشو زود میخوره، اینو بهش میگن عذاب ادنا. قرآن میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا. اگه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه وقتی گناه کرد زود یه حادثه یه اتفاقی براش پیش میفته توبه کن، این لطف خداست، عنایت خداست. حدیث داریم اگه مریض شدی گله نکن، بیماری کفاره گناهانت. اگه سخت کسی جان میده نگو حتما آدم بدیه، نه، خدا میخواد یا درجهش بالا بره یا اگه یک خورده حساب با خدا داره پاک بشه. روایت داریم سخت جان دادن، بیماری، فشار قبر، اینا زمینه این است که یا درجه مؤمن بره بالا. هر که بد جون میده آدم بدی نیست، نه، گاهی ممکنه این زمینه یه رتبهش بره بالا. هر که اولاد از دست داد، مصیبت دید، مریض شد، سختی کشید، امام سجاد فرمودن اگه کسی بیمار بشه و گله نکنه که یوم ولدت هو امه، مثل روزی که از مادر متولد شده از بستر بلند میشه. این لطف خداست. یه وقت میبینی یه کسی یه خطایی میکنه، گاهی برای خود من که پیش اومده، گاهی برای شما پیش اومده، عین همون اتفاق برایش میفته. دل یکیو میشکنه فردا دلشو میشکنن، یکیو یه جایی بهش به بیمهری میکنه عین همون بیمهری به خودش میشه. فراوان خدا رحمت کنه مرحوم حاجی نوری در این دارالسلام قصه های زیادی از علما نقل میکنه که یه مشکلی یه حق الناسی اگه پیش اومده براشون، خواب دیدن خواب وحشتناک، صبح بلند شدن حق الناس رو پرداختن و پاک شدن. خیلی ایشون، حالا من وقت نیست بگم برای شما، قصه های زیادی از علما نقل میکنه در این رابطه. این لطف خداست. ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، با یه خواب وحشتناک طرفو به خودش میاره خدا. این یه زمینه توش هست. یه وقتی منی اینو دقت بفرمایید که این چطور میشه اینطور میشه. یه وقت من یه زمینه ای در طرف هست، یا احترام پدر مادرش رو نگه می‌داره، یا آدم با ادبیه، یا آدم خوش قولیه، یا آدم اهل نمازیه، آدمایی که یه زمینه مثبتشون از خدا اینطوری نگرشون میداره. در تهران یکی از علمایی که فوت کرد، یکی از دوستان میگفت ایشون این اواخر دیگه نمیتونست مسجد بیاد، گاهی سوار یک گاری میکردن، اون موقع هنوز انقدر ماشین زیاد نبود، خیلی سالهای دور، یا سوار یک چرخ دستی. میگفت یک روز صبح میخواستن بیارنش برای نماز، وسیله پیدا نشد، یک آقای اومد از این خدمتکارا گفت آقا من شما رو کول میکنم، بریم مردم مسجد، بالاخره همین نمازی که شما میخونی ولو به 2 دقیقه 3 دقیقه افتخار میکنن شما این نماز بخون. آقا رو کول کردم طرف مسجد، میگفت سر چهار رای که از این لاتها و داشهای تهران وایساده بود، چاقو به دست، وضعیت نامناسب، ولی خب به این عالم ارادت داشت. تا رسیدیم یه نگاهی کرد به این چاقه، به این عالم، گفت آقا من مخلص و چاکر شماست، هر که به شما جسارت کنه با این چاقوی من مواد طرف، خودم دخلشو میارم. گفت ایشون رد شدیم، به من گفت فلانی این عاقبت به خیر میشه چون عالم و احترام میکنه. ببین یکی، من بارها تو جمعای خانوادی گفتم اگه جوان 10 تا عیب داره اما یه صفت مثبت داره، او صفت مثبت رو تقویت کن و 10 تا عیبش از بین میره.